امام المنصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو محشور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
بسم الله الرحمن الرحیم. ناله واعتشا بر جگرش می افتاد، ناله واعتشا بر جگرش می افتاد، آب می دید به یاد قمرش می افتاد. بی سبب نیست که از جمله بکاؤون است، دائما اشک ز چشمان ترش می افتاد. روزه گم شدن و دفن رقیه می خواند، تا به صحرا و خرابه نظرش می افتاد. وای از آن لحظه که از لای حسیری کهنه قطعه های پدرش دور و برش می افتاد، قطعه های پدرش دور و برش می افتاد. السلام علیک یا سید الساجدین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا بقیت الله آجرک الله. سلام و درود و ارادت خدمت تک تک شما مردم عزیز، دوستان گرانقدر، همراهان عزیز و نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. آخرین شب ویژه برنامه مع امام منصور تقدیم حضور شما میشه. خداوند عزیز رو شاکریم که به ما عمر داد، توفیق داد در این دهه ماه محرم، ماه عزای امام حسین علیه السلام، حسینیه برپا کردیم، تکیه برپا کردیم، خیمه عزایی به پا کردیم و برنامه مع امام منصور رو هر شب تقدیم حضور شما کردیم و امشب هم انشاءالله با افتخار زیر خیمه حسینی و به یاد چهارمین اماممون، چهارمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، سید الساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه، انشاءالله در خدمت شما هستیم و در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت و تعزیت محضر شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همچنین ما عرض تسلیت و تعزیت خدمت جناب عالی. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا ما انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی هم خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. ایام شهادت سرور آزادگان و یاران با وفایش، به ویژه شهادت جانسوز و مظلومانه سید الساجدین زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولای من ولی نعمت من، آن نازنین وجودی که به یمنه رزق الورا و به وجودی ثبتت الارض و السما، و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خدا را قسم میدهیم با آبروی سید الشهدا و اهل بیتش، به ویژه اهل بیت داغ دیدش، اهل بیت به زنجیر اسارت کشیدش، اهل بیت به مجلس اشرار و زنادقه کشیدش، قسم می دهیم پاداش ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. و ما با توجه به این که خب تلاشمون بر این است که در هر جلسه یک اظهار ارادتی به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم که امام صادق فرمود که شهادت امام حسین برای ما سخت است، ولا اونی که تلختر از قضیه کربلا هست هجوم به خانه مادرمون زهرا در روز بیعت بوده. ندارد کودکی طاقت که نیلی ز صورت سیلی مادر ببیند، هزاران بار اجل بر مرد خوشتر، هزاران بار اجل بر مرد خوشتر که سیلی خوردن همسر ببیند. چه حالی می کند پیدا خدایا اگر این صحنه را حیدر ببیند. مبادا خواهری غلطیده در خون برادر را به پشت در ببیند. خدا را فزده زینب را صدا کن، مبادا پهلوی مادر ببیند. ندارد طاقت زهرای اطهر که زینب را به چشم تر ببیند. عرضه می داریم زهرا جان، مادر پهلو شکسته، در مصیبت پدر گرامت خون جگر خوردی، مظلومیت امیر المومنین خون جگر خوردی و حتی راضی نبودی بچه های نازنینت ناله های شبانت را بشنوند، برایت خیلی سخت بود، نبودی در روز عاشورا یا همچه روزی در کربلا و در کوفه که ببینی با بچه های ما حسین این امت پیغمبر چه کار کردند. من نمیدانم برای اهل بیت کدام صحنه خیلی دردآور بود. آیا اون لحظه ای که هجوم آوردن به خیمه ها شروع کردن، اهل بیت ما حسین را با تازیانه زدن، سیلی زدن، از سرشون معجرن گرفتن، یا اون لحظه ای که خیمه ها را آتش زدن و اینها داشتن بال بال می زدن، آتش به آشیانه مرغی نمی زنن، گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود. شب 11 محرم بچه های امام حسین اهل بیتش قلب های لرزان و بچه ها ارهم علامه مجلسی نقل می کنه از فرزندان امام حسین، نمی دانستیم با ما چی می کنن، آیا ما را می کشن، اسیر می برن، چه برخورده می کنن. یا اون لحظه ای که کنار بدن قطع قطع شده و بی سر امام حسین آمدن، جگرشون بیشتر کباب شد. یا اون لحظه ای که از کربلا خداحافظی می کردن، می دیدن عمر سعد لعین که به نظرم لعنت خیلی براش کمی، اگر خدا بالاتر از لعنت در خزانه غیبش دارد اینها را گرفتار کنه، تمام زنادقه را خوارج رو دفن کرد، ولی بدن مطهر سید شهدا و یارانش رو به همون شکل روی خاک کربلا گذاشتن. من برداشتم اینه که برای زینب کبرا خیلی درد بود، خیلی سخت بود که داشت از کربلا خداحافظی میکرد، میدید اشرار پشته هاشون رو دفن کردن، ولی جسد مطهر برادرش، برادرزاده هاش، بچه هاش، عزیزانش روی خاک کربلا. خیلی سخته. یعنی ماها فقط یک چیزهایی بینندگان عزیز دوستان میگیم و میشنویم، ولی یک لحظه تصور این صحنه ها واقعا انسان رو دیوانه میکنه. انسان یک لحظه خودش رو در اونجا ببینه، یا وارد کوفه میشن مردم حلحله و کف زنان و اظهار خوشحالی و غیره در مجلس عبیدالله زیاد، اون وضع فجی و ذلتبار و اون فجع شماتت کردن، عبارت های وقیح از عبیدالله ابن زیاد و عبیدالله ابن مرجان شنیدن. خلاصه نمیدانیم باید بگیم یا حجت ابن الحسن آجرک الله، خدا به حق مادرت زهرا بر قلب تو صبر بدهد که که تمام این صحنه ها هر لحظه جلوی چشمت رژه می رود و قلب نازنینت آتش می گیرد و عشق از چشمانت سرازیر می شود. خدا را قسم می دهیم به مادرت زهرا و عمه جانت زینب، مقدمات ظهورت را سریعا فراهم کن. با ظهورت قلب نازنینت محصور بشه، قلب انبیا، ملائکه، اولیا، بندگان، مظلومان مسرور بشن انشاءالله.
خیلی ممنونم، متشکرم. بله، یکی از مصیبت هایی که این روزها وجود نازنین مولامون امام زمان علیه السلام در رسای اون عشق میریزن، گریه میکنن، اسارت عمه جانشون زینب هست. و امروز در عالم هر کسی که ذره ای غیرت داره وقتی ببینه چنین صحنه هایی رو، بشنوه چنین صحنه هایی رو، دلش آتش میگیره. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده جزء رهروان حقیقی و واقعی راه سید الشهدا و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. خب دوستان عزیزم، با توجه این که امشب شام شهادت امام سید الساجدین زین العابدین سلام الله علیه هست، ما بنا داریم انشاءالله بیشتر در مورد شخصیت ایشون در برنامه امشب صحبت بکنیم. انشاءالله حضرت استاد برای ما بیشتر بفرمایند و بهره‌مند بشیم. آجا، یکی از بکائین یا بکائین عالم، گریه کننده های عالم که نام خب برخی ها آورده شده در کنار اونها و نام یکی از اونها حضرت امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه است. خب شاید برای مخاطبین سوال باشه علت این همه گریه حضرت چه بود و اصلا این گریه با چه هدفی، با چه نیتی بود و چه نقشی و چه تأثیری در جامعه گذاشت؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هم و خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. اگر ما بخواهیم فلسفه و انگیزه این گریه را خوب درک کنیم، حالا یک دفعه بعضیا به عنوان روزه میخوانند حضرت قلبش کباب میشد، آب میدید گریه میکرد، حیوانی رو ذبح میکردن گریه میکرد، به عنوان این که خب قلب امام سجاد اون صحنه ها جلوش میامد، اینها خوبه. ولی بنده برداشتم اینه با توجه به این که دیگه به قوله 90-95% عمرمون رو با همین روایات گذراندیم و با این بحث ها، من به نظرم مسئله فراتر از این هست که ما اگر قضایای بعد از عاشورا را ملاحظه کنیم، دودمان اموی تمام تلاششون بر این بود که نور پیغمبر رو خاموش کنن. خود امام حسین هم در یکی از خطبه هاش همین داره که اینها تلاش کردن فی اطفاء نور نبی یک، با این تعبیر. و خب این جنایت مخصوصا در انعکاسش در شام و بعد در کوفه و صحبت هایی که حضرت زینب سلام الله علیها کرد و صحبتی که امام سجاد داشتن، حضرت ام کلثوم داشتن و غیره، در حد یک افشاگری خیلی اساسی بود و این کمر حکومت رو شکست. و اینها با تمام تلاششون این بود که این صحنه رو خیلی عادی نشان بدن. حتی مثلا در بعضی از جاها داره که اصلا میگه امام حسین نبوده در کربلا کشته شد، خیلی عجیب، میگه امام حسین مثل حضرت عیسی رفت آسمان، کسی دیگر بود در کربلا کشته شد، یعنی به این شکل. یا دنبال این بودن بر این که ابن عربی خبیث، ابن عربی ناسبی، نه این عارف، میگه اگر امام حسین هم کشته شد به دستور پیغمبر کشته شد، شمشیر پیغمبر کشته، قتل حسین به سیف جده، چون پیغمبر گفته بود اگر هر کسی در برابر امیر المومنین حاکم و قیام کرد، فقتلوه و برایش مرد کنم ولو کان ما کان، هر کس مخواد باشه. خب امام حسین آمد در برابر امیر المومنین قیام کرد، یزید، و کشته شد. یعنی اینا تمام تلاش ها بر این بود که چیکار کنن، این قضیه رو به صورت خیلی عادی نشان بدن. آقای امام سجاد سلام الله علیه برای اینکه این مسائل رو بیاد مردم بندازه که این فاجعه‌ای که در کربلا افتاد فاجعه عادی نیست که مثلا یک روزه، دو روزه، یک ماه، یک ساله تمام بشه. امام سجاد سلام الله علیه سال 61 به امامت رسیده بعد از شهادت امام حسین، سال 95 یا 96 به شهادت رسیده. 35 سال یکی از کارهای اساسی سید ساجدین گریه کردن بود. با این گریه چیکار میکرد؟ اون وقایع کربلا را به مردم القا میکرد و با عواطف مردم بازی میکرد، احساسات مردم رو تحریک میکرد و نمیگذاش این قضیه توسط دودمان اموی به خاموشی کشیده بشه. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلیه، حالا بعضیا میگن شیعه هست، مثل اینکه ما بگیم کافر و مسلمان. خب معتزله جز فرق اهل سنته و سنی که نمیتونه شیعه باشه که، و اضافه بر اینکه ایشون چقدر تلاش میکنه برای اثبات خلافت ابوبکر، عمر، عثمان و غیره، دفاعی که میکند اینا به هیچ وجه به شیعه نمیمانه، یا ما شیعه ای نداریم در طول تاریخ که بیاد نستجیر بالله ابو طالب رو کافر بداند. مثلا در کفر ابو طالب علی الله که دارن میگن این شیعه هست، اینا ظاهرا آدمای بی سوادی هن. ایشون در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 71 خیلی عجیبه نقل میکنه که وقتی خبر شهادت امام حسین را به مدینه آوردن، میگه بعضیا میگن مروان حاکم مدینه بود که بالای منبر بود که نامه آمد که سید الشهدا شهید شده، که البته ایشون میگه مروان نبود، عمرو بن سعید بن عاص بود و اینم درسته. اونا که میگن مروان بود تو روزه ها میشنویم که مروان، این درست نیست، همون عمرو بن سعید بن عاص خبیثه. وقتی نامه را خواند برای مردم که بله امام حسین کشته شد، به قدری از حال رفت، یعنی حالت مستی بهش دست داد، این نامه را به طرف قبر نبی مکرم پرت کرد، گفت یا رسول الله یومون به یوم بدر. ببینید ما دو تا حادثه بعد از شهادت امام حسین داریم که اینها در جامعه خیلی خطرناکه. یکی جمله یزید که لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل، یکی هم همین عمرو بن سعید بن عاص میاد چکار میکنه، نامه را پرت میکنه به طرف قبر نبی مکرم، میگه یومون به یوم بدر. یعنی بحث اسلام نیست، بحث امیر المؤمنین خلیفه نیست، بلکه بحث انتقام بدر و احد و حنین و امثال این هاست. این ها نشان میده بر این که این ها دنبال این بودن که خلاصه انتقام بدر را، کشته های بدرشون را از اهل بیت پیغمبر بگیرن. یا تاریخ طبری داره، دوستان مراجعه کنن جلد 4 صفحه 357 کامل ابن عسیر، یا به تعبیر علامه امینی ناقص ابن عسیر، جلد 4 صفحه 39 میگه وقتی اهل بیت وارد مدینه شدن، صدای ناله اهل بیت، صدای ناله مردم علاقمندان کل فضای مدینه رو شیون برداشت. در فضای مدینه این گریه ها و شیون ها تنین انداز شد، سابقه نداشت مدینه. حتی بعضی ها دارن که در رحلت نبی مکرم همچه شیونی مردم ندیده بود. همین خبیث عمر ابن سعید ابن عاص برگشت گفت که واعیتون به واعیت عثمان ابن عفان، هرچی گریه کنید شما و هرچی ناله بزنید، همه اینها جای ناله هاییست که ما برای عثمان، شیون هایی که برای قتل عثمان انجام دادیم. ببینید
کی عثمان رو به قتل رسوند؟ شما چقدر واقعا
دیگه علای حالن دیگه، به قول مسئله یکی دوتا نیست، به قول به شتره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته.
و در این موقعیت خب امام سجاد سلام الله علیه با اینا که نمیتونه مقابله بکنه.
شرایطی
نیست که بیاد بالای منبر بره، یاری هم نداره، کسی هم نداره. و جالب این هست که من در روایت دیدم خیلی عجیب بود این، و این که بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه ارتد الناس بعد شهادت الحسین الا اربعه. این خیلی برای من درد بود. من بله مرحوم شیخ مفید در اختصاص داره از جمیل ابن دراج، بعضی ها به غلط دراج میخوانند، دراج اسم پرنده هست، از امام صادق سلام الله علیه میگه ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه، جز سه نفر: ابو خالد کابلی، یحیی بن ام طویل، جبیر بن مطعم. ثم ان الناس لهقوا و کثروا، بعد مردم دیگه ملحق شدن و جمعیت زیاد شد. اینها نشان میده بر اینکه یک ترسی و وحشتی در میان مردم ایجاد شد. از اون طرف قضیه شهادت سید الشهدا، از اون طرف قضیه حر که 700 نفر صحابه را در یک روز اینها به قتل رساندن، سه شبانه روز نوامیس مسلمان ها را برای سپاهیانشون مباح کردن. اینها خیلی درده، یک وحشت عمومی جامعه را گرفت. حالا ارتدن ناز یعنی کسی جرأت نمی کرد حرف بزنه. و بعد این که ان الناس لهقوا و کثروا، مردم هی ملحق شدن و زیاد شدن، این نیست جز کارهایی که آقای امام صادق سلام الله علیه کرد، امام سجاد سلام الله علیه کرد، که همین گریه های شبانه روزشون و توجه همه را جلب کرد. مثلا شما ببینید، اگر دوستان مانیتور من یک لحظه محبت بکنن، کتاب حلیت الاولیا هست، مال ابو نعیم اصفهانی، متوفای 430، یعنی در حقیقت معاصر سید مرتضی شیخ مفید و شیخ طوسی بوده. در جلد سوم میگه از جعفر ابن محمد: سئل علی ابن الحسین عن کثرت بکائه، که چرا امام سجاد این همه 35 سال شبانه روز گریه میکرد و گریه هاشم داخل خونه نبود ها، در منظر مردم بود، یعنی همه میدیدن. حضرت سجاد فرمود: لا تلومونی، من ملامت نکنید. بعد ببینید میگه: فإن یعقوب فقد سبتا من ولده، حضرت یعقوب یکی از بچه هاش رو از دست داده بود، با اینکه میدانست
زنده
هست. عزرائیل آمد گفت: من قبض روح نکردم. فبکا حتی بیزت اینا، به قدر گریه کرد که چشمانشون آبله گرفت و نابینا شد. وقد نظرت الى 14 رجلا من اهل بیتی فی قضات واحده، قضات غلط نوشتم، غلط املائیه، در یک صبحگاه هم دیدم 12 نفر از اهل بیت من فقط، از بنی هاشم، اینها را قطعه کردن. افترون حزنهم یذهب من قلب، این پیام داره. آیا تصور میکنید این جنایتی که اینها کردن از قلب من بیرون میره؟ خودش رو مثال میزنه، میگه هر مسلمانی، هر با انصافی، هر انسانی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، ببیند در یک صبحگاه 14 تا عزیزش رو قطعه کردن و سرشون رو بریدن، بالای نیزه شهر به شهر چرخاندن، آیا اینها از قلب رفتنی نیست؟ یعنی میخواد بگه بابا این گریه من این هست که مردم توجه داشته باشه اینا چه جنایتی کردن، چه کارهایی انجام دادن. ولذا یکی از اساسی ترین فلسفه گریه سید الساجدین سلام الله علیه افشاگری جنایات اموی ها بود و اینکه این حادثه کربلا از یاد نره، که امام رضوان الله تلفن که این گریه ها بود که اسلام را زنده نگه داشت. در یک جا داره که محرم سفر بود که چیز بود، ولی اون بحث گریه ها اون فرمایش چیزیه. ببینید گریه های امام سجاد بود نگذاش حادثه کربلا خاموش بشه. مردم می آمدن مدینه، می رفتن از مکه، از طائف، از شام. خب تنها یادگار پیغمبر حضرت سید ساجدین هست، میاد مسجد گریه میکنه، میره میبینه در جایی برایش ما گوسفند دارن میبرن، گریه میکنه، آب میخوره، گریه میکنه، همه در ملأ عامه. ها یک دفعه از یک عزادار داخل خونش گریه میکنه، این میگن قلبش سوخته و به خاطر حزنی که داره، ولی یک دفعه نه، یک کسی میاد در ملأ عام این گریه ها رو مطرح میکنه.
در واقع گریه ها گریه های سیاسیه.
بله، گریه های بیدار کردن و در حقیقت افشاگری یا بعد سیاسیش بالاتر از بعد برای شما عرض کنم احساسی هست. یا در وسائل مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه در جلد سوم صفحه 281 که میگه اونهایی که برایشون بکائین بودن، یعنی زیاد گریه کردن، اینها چند نفر هستند، اینها را میشماره، میاد حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف و حضرت صدیقه طاهره. و این که صدیقه طاهره می آمد در کنار قبر نبی مکرم، در کنار قبر حضرت حمزه سید الشهدا، در قبرستان بقی، اون هم نشان می داد بر این که یک نوع گریه سیاسی و افشاگری بود. و نسبت به امام سجاد سلام الله علیه میگه نزدیک 40 سال، یعنی 36 سال دیگه با 40 سال، نزدیک 40 سال ما وضع بین یدی طعام الا بکا، و غذای جلوش نگذاشتن گریه کرد، آبی خورد گریه کرد، دید کسی آب میخوره گریه کرد، دید حیوانی رو دارن میکشن میگو به این حیوان آب بدید ها، بعد شروع میکرد گریه کردن. عزیزان ما را در کربلا آب ندادن. یک نکته ای رو حالا به ذهنم آمد عرض کنم برای بینندگان عزیز. آیت الله لزما بهجت نقل میکنه و کلیپش هم هست، خودش صحبت میکنه، میگه یک کسی بود در بغداد، ناسبی بود، نسبت به شیعه ها خیلی جسارت میکرد، خیلی. یه روز یکی از این شیعه ها بهش تعرض کرد که آقا مگر شیعه ها چه خلاصه هیزم تعریف روختن به شما، چه ارث موروثی طلب داری؟ بعد شروع کرد به حضرت امیرم جسارت کردن، گفت من میرم نجف، مرگ تو رو از امیرالمومنین طلب میکنم. این آقای بچت خیلی قشنگ شیرین با اون لهجه برای شما عرض کنم
شمالیش
میگه خیلی شیرینه. حالا اگر دوستان ما بتونن در لابلای برنامه‌ها این عبارتشو بگذارن، کلیپ آقای بهجت رو بگذارن، مردم از زبان ایشون بشنون خیلی جذاب‌تره. البته باید زیرنویس هم بکنن، چون صحبت‌هاشون بعضی وقت همونطور لهجه شمالی میگه، بعضیش خیلی مفهوم نیست. میگه برو، از دست اینا هیچی ساخته نیست، نه از دست علی، نه از دست امام حسین، هیچ کدوم کاری ساخته نیست. میگه این رفت و برگشت، دیگه اینا با هم بودن، همسایه بودن، دیگه اینا گفت دیدی من میگم از دست علی هیچ کاری ساخته نیست، رفتی اومدی اتفاقی برای من نیفتاد. گفت رفتم نجف، شکایت تو را به حضرت امیر کردم، شب خواب دیدم حضرت امیر سلام الله علیه فرمود این به ما حق دارد. عرض کردم آقا جان چه حقی؟ قبلا شیعه ها را این ناسزا میگفت، اخیرا به شما هم ناسزا میگه، باز حقی داره. حضرت فرمود یک روزی همین مرد روی پل دجله نشسته بود. ایشون میگه مسیب که بین فرات و مشرب به فرات و دجله هست، نگاه میکرد به آب. یک دفعه گفت اینایی که امام حسین رو کشتن چی میشد؟ آب میدادن میکشتن. یک دفعه قلبش شکست، یه اشکی از چشمش جاری شد. حضرت امیر فرمود به خاطر اون اشکی که از چشمش جاری شده حقی به گردن ما داره، ما نمیخوام این گرفتار آتش جهنم بشه. این رو گفت، این ناصبی به خودش لرزید، گفت والله احدی از این قضیه خبر نداشت، زن بچه منم خبر نداشت. معلوم میشه قریب این مثلا امیر المومنین خیلی مرده، خیلی آخاست. حتی یک ناصبی یک اشکی از چشمش به خاطر امام حسین در آمده، این را هم ملاحظه میکنه. بعد آقای بچه نمیدار توضیح میدن، خیلی شیرینه. حالا انشاءالله دوستان ما اگر بتونن این رو دید. بینید اینی که یک اشک سید الساجدین سلام الله علیه میریزد، تمام اینها چیه؟ پیام دارد. و در این زمینه ما روایات زیاد داریم و تأثیرگذاری گریه امام سجاد سلام الله علیه هم در درون اهل بیت و هم نسبت به کنیزها و غلامهایی که تربیت میکرد. حالا یکی از کارهای اساسی، حالا اگر نرسیده من همینجا اشاره کنم، یکی از بزرگترین کار فرهنگی که امام سجاد کرد، نگذاش نور تشیع خاموش بشه، نور اهل بیت خاموش، نور پیغمبر خاموش بشه، این بود که هر سال تعدادی از غلام و کنیز را میخرید و می آورد و اینها را یک سال آموزش میداد. اون کاری که پیغمبر در مکه میکرد. شب برای شما عرض کنم عید فطر همه اینها را آزاد میکرد و میگفت خدای عالم در شب عید فطر، ماه رمضان هر شب چند هزار بنده را از آتش جهنم آزاد میکنه، شب عید فطر هم به تعداد تمام شبهای ماه رمضان. منم میخوام اینهایی را که در خانه من بودن و کنیز یا غلام بودن اینها رو آزاد کنم، حداقل نسبت به خدای عالم یه تأثیر کرده باشم. و داره که گروه عظیمی، با این تعبیر گروه عظیمی، این کتاب سید العلم مال عبدالعزیز زندگانی امام سجاد، آقای حسین وجدانی هم چاپ چیز کرده تو صفحه 55 مفصل روی این کار کرده، میگه امام سجاد گروه عظیمی از این غلامان و کنیزان را تربیت کرد و در جامعه منتشر کرد و اینها ناشر فرهنگ اهل بیت بودند. و جالب این هست که من دیدم ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا یه چیز خیلی قشنگی آورده، بد نیست دوستان ملاحظه کنن. ایشون از سعید ابن مرجانه نقل میکنه، میگه عبدالله ابن جعفر یک غلامی به امام سجاد هدیه داد. خب غلام ها با توجه به قیافه و فضلشون و غیرهشون قیمت گذاری میشد، مثلا یک غلامی که بی سواد است و غیره با اون غلامی که فاضل هست و مؤدب است و غیره. میگه قیمت این غلام 10,000 درهم یا 1,000 دینار بود، یعنی 1,000 سکه بهار آزادی. همین را هم امام سجاد سلام الله علیه بعد از اینکه روش کار کرد آزاد کرد. یعنی اینطوری نبود که مثلا غلام یا کنیزان برایش عادی و اینها را 4 تا سیاه‌پوستی و غیره، نه، غلامی که قیمتش شاید به اندازه 500 تا غلام هم بود چیکار میکرد؟ اینها را براش. خیلی تعجب برای ابو نعیم اصفهانی که امام سجاد یک غلامی که قیمتش 1,000 دیناره، 1,000 دینار تر بین 1,000 سکه بهار آزادی با قیمت دینار اگر امروز ما بسنجیم همین میشه، این رو امام سجاد چیکار میکنه؟ آزاد میکنه. براش مهم نیست قیمت این، مهم برای امام سجاد این است که این معارفی که در طول این مدت از امام سجاد فرا گرفته اینها رو به مردم منتقل کنه. و افرادی از صحابه مثلا قیس بن ماسر کلینی در برایشان کافی جلد اول صفحه 171 حدیث 4 کتاب الحجه باب الاصرار الی الحجه میگه قیس بن ماسر از شاگردان امام صادق بود، در فن مناظره یک کتاز عصرش بوده. ببینید تنها این نبود که فقط گریه بکنه، نه، شاگردانی مثل قیس ماسر که در مناظره یکتایی نداشت و میرفت در مسجد، در کوچه، در خیابان، در بیابان و غیره با این دودمان بنی امیه، با اهل سنت، علمای اینها بحث میکرد، مناظره میکرد و حقانیت اهل بیت را برای اینها و برای مردم بیان میکرد. یعنی اینها یک نکته هایی است در زندگی امام سجاد سلام الله علیه معمولا برای ماها مخفی مانده. حالا البته من نزدیک تقریبا بعد از ظهر بود گفتم ویژه برنامه هم هست، من تصمیم کردم ویژه برنامه دیشب بود که تمام شد رفت و من یعنی فرصتی پیدا نکردم این مطالبی که من دارم حتی هماهنگی کنم. یه کاری هم داشتم، کامپیوترم مشکل داشت، اینها آمده بودن تقریبا 2 ساعت ما گرفتار کامپیوتر بودیم ما امروز. الله ای حالم بینید اینها نشان میده بر اینکه آقا امام سجاد سلام الله علیه بیکار ننشسته، با گریش، با تربیت نیروهای توانمند در مناظره و تربیت غلامان و کنیزان برای شما خوش استعداد و رها کردن اینها در میان مردم. و جالبم اینه حضرت سجاد این غلامان و کنیزان رو آزاد می کرد. این خیلی جالبه ها، من در یک جایی دم الان مدرکش تو ذهنم نیست. این طوری نبود که آقا شما آزادی در راه برو مثلا کارگری کن، برای شما ارز کنم حمالی کن، چه کن، نه، حضرت به اندازه کافی مال و ثروت بهش میداد، مستغنی میکرد این رو. فردا این
نبود دیگه.
این طوری نباشه مثلا بره خودش غلام کسی بکنه، کنیز کسی بکنه، بره برای شما ارز کنم به قول نوکری دیگری بکنه. خب کسی که میره نوکری دیگری میکنه تابع برای شما عرض کنم دین و مذهب مولای خودشه، با اون ارباب خودشه، نه، اینها رو از نظر مالی هم حضرت چیکار میکرد؟
تأمین میکرد
که اینا دیگه محتاج کسی نشن، یعنی خودشون درآمد کافی داشته باشند و چه بسا همینها هم نیروهایی رو که میگیرن، کارگرهایی که میگیرن، چه بسا کنیزا و غلامانی با این اموال تهیه کنن، همین کاری که آقا امام سجاد سلام رو اینها کرده، اینها هم سیره امام سجاد رو در جامعه چیکار کنن؟ احیا کنن.
بله خیلی عالی، ممنونم، متشکرم حضرت استاد. به باعث وجود اینکه حالا وقتمونم محدوده و تقریبا 15 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اما یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم و یک عزاداری کوتاه بشنویم و برمیگردیم. تقریبا 15 دقیقه از برنامه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد با مباحث حول محور امام سجاد علیه السلام.
هر شب یاد کربلا میافتم، هر روز به تو سلام میدم، من چیزی نمیدونستم از عشق تا اون روزی که حرم رو دیدم. اگه به من باشه هر هفته باید برم حرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بدجور وابسته. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بدجور وابسته. هر جا حرف عشق یک نفس میگم یا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو
حسین دیدنی زیاد ولی ما رأی تو الا حسین. اسم تو به زبون میارم، بارون چشام برات میباره، از دوری تو میمیرم آقا. دلتنگی آخه یه حدی داره، اگه به من باشه هر لحظه میگم حسین حسین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین. مگه میشه بدون تو موند؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایساد. مگه میشه بدون تو موند؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایساد. هم جا حرف گریست راهی نیست دیگه تا حسین، وقتی بین عشقام بگم ما رأی تو الا حسین، وقتی بین عشقام بگم ما رأی تو الا حسین.
بله، ما رأی تو الا حسین، هیچی نبیبینیم و هیچ چیزی جز حسین در زندگی ما توجه ما رو بهش جلب نمی کنه، مخصوصا که با فرار رسیدن ماه محرم مردم این رو ثابت کردن. الحق و الانصاف امسال عجیب بود، عاشورا و محرم امسال بی نظیر بود. در هر جای ایران که شما تصور کنید، از روز گرفته، شب گرفته، عصر گرفته، مجالس و محافل عزاداری امام حسین علیه السلام تا کشورهای مختلف که الحمدلله رب العالمین امسال با شکوه و با عظمت مجالس و محافل عزاداری امام حسین علیه السلام رو برپا کردن. خب ما همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه زنده مع امام منصور آخرین ویژه برنامه‌ای است که تقدیم حضور شما میشه. از شب اول ماه محرم شروع کردیم و امشب هم آخرین برنامه‌مون هست و حضرت استاد حسینی قزوینی در خدمتشون هستیم. جناب استاد، یکی از نکاتی که خب خیلی مهم هست اینه که ما می‌بینیم با همه اون تبلیغاتی که بر علیه اهل بیت میشد، علمای اهل سنت نسبت به این امام عزیز بزرگوار ما جذب شدن. توجه علمای اهل سنت به حضرت امام سجاد علیه السلام علتش چی بود واقعا؟
ببینید، چند تا اینجا انگیزه من میتونم خیلی فهرستوار عرض کنم، گرچه این سوال حضرت عالی خودش دو ساعت جواب میخواد. یعنی این که ما میبینیم یک دفعه بزرگان اهل سنت میان نسبت به امام سجاد سلام الله علیه اینطور کرنش میکنن و اینطور در برابر امام سجاد تعظیم میکنن، مثلا سعید ابن مسیب متوفای تقریبا صده از فقهای بزرگ اهل سنته، ایشون میگه من برایش مثلا با ورعتر و متقیتر از امام سجاد کسی رو ندیدم، یا افضلترین هاشمی که من دیدم، با فضیلتترین هاشمی که من در عمرم درک کردم امام سجاد بود. این تعبیر رو حتی دیگه ابن کثیر ناصبی در البدایشون جلد دوازدهم صفحه 481 خلاصه میگه لم یکن فی اهل البیت مثل امام سجاد در میان اهل بیت. اهل بیت در معاصرش ها، اونتون اهل بیت رو کل بنی هاشم رو اهل بیت میدانن. و از یحیی بن سعید نقل میکنه که افضلین هاشمی که من دیدم امام سجاد سلام الله علیه. زهری آخوند درباریه و جز کسانی است که در تقویت بنیانهای حکومتی بنی امیه نقش اساسی داشته. خب ایشون میگه ما رأیت احدن کان افقه من علی ابن الحسین، من فقیه تر از امام سجاد کسی ندیدم. و اینها که شما ملاحظه بفرمایید در تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 386 این مطرح میکنه. و همچنین خود مالک، رئیس مالکی ها، توفای 179 امام سجاد 95 یا 96 شهید شده، یعنی در حقیقت صد نزدیک 20 سال 30 سال فاصله داره، میگه لم یکن فی اهل البیت مثلو، مثل امام سجاد رو ما ندیدیم. و یسما زین العابدین لعبادته. و شافعی، رئیس شافعی ها، خیلی جالبه ها، ما نسبت به امام صادق اینها مطالبی دارن، ولی خب امام صادق معاصر اینها بوده ولی امام سجاد نه. خود شافعی میگه و هو افقه و اهل المدینه، این خودش خیلی پیام داره، فقیه ترین انسان برای شما عرض کنم در مدینه امام سجاد بود. این نبود جز این که حضرت نتوانست کار سیاسی بکنه، محدود بود، ولی اخلاق زیبایی که از حضرت مردم دیدن، تبیین احکامی که مردم از حضرت دیدن، خب می آمدن به عنوان یک هاشمی ازش سوال می کردن، شاگردانشون رو می دیدن در جامعه، همین غلامان و کنیزانی که حضرت تربیت کرده بود از نظر علمی از امثال زهری یک سرگردن بالاتر بودن، اینها رو که وقتی می دیدند جذب معنویت علمی حضرت و معنویت اخلاقی حضرت می کردند و برخورد حضرت با مخالفین و معاندینش طوری بود همه را به خودش جذب کرد. مثلا شما ببینید مروان کسی بود در اهانت به اهل بیت خلاصه هیچ کوتاهی نکرده و آنچه که از دستش درآمده نسبت به اهل بیت انجام داده. ولی شما ببینید وقتی که مردم مدینه قیام میکنن، خب اینها دیگه از برای شما عرض کنم مدینه فرار میکنن، مروان و غیرین که در رسل همه فرار کردن، دیگه زن بچه شنو نتونستن ببرن. همین مروان حکم خبیث رفت پیش عبدالله عمر، گفت آقا من دارم میرم، میشه این زن بچه‌م رو به شما بسپارم؟ متعرض شما کسی نمیشه، شما یک امنیت سیاسی به خاطر موقعیت پدرت داری. میگه به هیچ وجهی عبدالله عمر قبول نکرد، گفت من قبول نمی کنم. آمد خدمت امام سجاد با اون سوابقی که داشت، اهانت هایی که کرده بود، جسارت هایی که کرده بود علیه امیر المؤمنین، فحاشی هایی که کرده بود، یکی از فحاشان به از حضرت امیر همین مروان بوده. و زن مروان کیه؟ عایشه دختر عثمان. امام سجاد سلام الله علیه چه کار میکنه؟ همه اینها را قبول میکنه، همراه زن بچهش به قسمت ینبع که خارج از مدینه است، یک منطقه امنی است، برای شما عرض کنم اونجا میفرسته. و توسط بعد از او هم اینها را به طرف طائف میفرسته که دیگه در از چون حضرت میدونه که بعد از اینها جنایاتی مرتکب خواهد شد یزید، قضیه قیام مردم مدینه اول کاره، قضیه حره که 700 تا صحابه کشته میشه، انسان های بیگناه کشته شده و غیره. خب ببینید این اخلاق امام سجاد سلام الله علیه رو مردم دارن میبینن. خب این اخلاق حضرت چه کار میکنه؟ همه را به خودش جذب میکنه. یا مثلا شما ببینید خود مزی و چیزم نقل کرده این رو، البدایه و نهایت جلد 12 صفحه 484 مزی در تهذیب الکمال که مفصل ترین کتاب رجال اهل سنت، 35 جلده، جلد 20 صفحه 395، که یه کسی برای شما عرض کنم میاد در مسجد خدمت امام سجاد سلام الله علیه، هرچه از دهنش در میاد به امام سجاد میگه، و اینم جز همین فرزندان ابو طالب بودن، یعنی بستگی هم تقریبا پسر همون بودن، دیگه چیزی نماند به امام سجاد تو مسجد جلوی مردم نگفته باشه. حضرت شبانه رفت در خانه اون، اون بابا دید که امام سجاد آمده با دبدبه کبکبه، که مثلا گفت که پسر عمو یا اخی برادر من، این کنت صادقن فی ما گلت فغفر الله لی، اون حرفایی که نسبتی که به من دادی اگر در من هست خدا منو ببخشه، و اگر نه نبود افترا بستی خدای عالم تو را ببخشه. میگه همونجا شبانه افتاد به پای امام سجاد، پای امام سجاد رو گذاشت، دست امام سجاد، لباس امام، میگه بعد از او شده بود چیه؟ مرید تام و تمام آقای امام سجاد سلام الله علیه. و امثال این قضایا ما در زندگی امام سجاد الا ما شاء الله داریم.
یک دقیقه استاد فرصت داریم.
بله. ولذا این برخوردهایی که حضرت داشت، یا مثلا شما ببینید حضرت سجاد سلام الله علیه که داشتن گست میدادن، دیدن این کتفش جای زخمه، از امام باقر گفتن این دیگه چیه؟ این که دیگه جای به قول اسارت دیگه 35 سال گذشته. گفتم پدرم شبها خارباری خودش به دوشش میگره به خانه مساکین و خانواده های بی سرپرست میبود. خب وقتی این رو مردم دیدن از امام سجاد همه جذب شدن. علما وقتی میبینن به این شکلیست، علمیتش به این شکل، اخلاقش به این شکل، برخوردش با دشمنان، دشمنترین دشمنش مروان به همین شکل. البته ارزم من در اینجا حرف خیلی زیاد دارم، ولی دیگه چون دیگه فرصتی نیست دیگه ما فاکتور میگیریم، ولی برخورد امام سجاد سلام در این 35 سال در حقیقت زمین ساز دانشگاه بزرگ تشیع بود که به دست امام باقر و امام صادق تأسیس شد. اگر این 35 سال کارهای فرهنگی امام جواد نبود و نشر فرهنگ اهل بیت نبود، آقا امام باقر و امام صادق براشون این فرصت نمی آمد که 4000 شاگرد از شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، برای شما عرض کنم خوارج، پای صحبت امام صادق سلام الله علیه بنشینند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، سایتون مستدام باشه، انشاءالله استفاده کردیم و بهره بردیم. دوستان عزیز بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار. از شب اول ماه محرم با ویژه برنامه مع امام منصور خدمتتون بودیم و تلاش کردیم حالا برخی از شبهاتی که گاهی مطرح است، برخی از مباحث معرفتی که نسبت به قیام و واقعی کربلا هست خدمتون عرض بکنیم، انشاءالله مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه و مورد رضایت آقامون، مولامون، اربابمون حضرت سید الشهدا و وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه، یا علی مدد.
یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق صدر الحسین به ظهور الحجه. ان شاء الله فرج امضا میشه، ان شاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره. تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره. روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره. سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام. یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین.